از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. در نقاط آغاز و سیر و سلوک اخلاقی از نقاط سیر الله و اخلاق دینی توکل و اعتماد بر خداوند متعال. توکل بر خدا در زندگانی مفهومش این است که ما در این حال که وسائل و اسباب ظاهری رو منکر نیستیم و این دنیا دار اسباب است و ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها که خداوند در این عالم ماده قرار بر این گذاشته است که امور را با وسائل عادی پیش ببره. اما مفهوم این نیست که مسائل معنوی و علل غیبی این هم هیچ در کار نیست و اثری ندارد. مفهومش نفی اون آثار نیست. به دو معنا مفهوم این یعنی نبودن نفی، نفی نکردن آثار مادی دو معنا داره. یک معناش این است که تمام این آثار از خداست، یعنی همین دارویی که شما میخورید گرچه دارو آثاری داره برای سلامت و بهداشت، ولی این اثر رو کی گذارده در این دارو؟ اون کسی که آفریده این عالم رو. بنابراین پس این اثر از خداست و همون خدایی که این اثر رو قرار داده میتونه جلوش هم بگیره. این یک معنا، این که این وسائل مادی و عادی مرتبط است به وسائل غیبی و اراده خداوند. ولی گاهی میبینید که به یه جایی میرسه که هرچه دارو هم میخورید دیگه میگن آه فایده نداره. طبیب میگه آه دیگه ایشون رو ببرین منزل، دیگه منتظر باشید ببینید که اسرائیل کی میاد دیگه. میگن طبیب جوابش کرده. خب طبیب که جواب کرده معنیش اینه که وسایل عادی فایده نداره، کاری نمیکنه. همین قرصی که پریروز مؤثر بود دیگه امروز مؤثر نیست، دیگه تمام شد. با اینکه این قرص همون قرص دیگه، ولی نمیتونه دیگه در این مرحله اقتضا نداره دیگه، یا مانعی در سر راهش هست. پس یک معنای اثر غیبی اون تأثیر و تأثری است که در عالم خلقت در میان علل و اسباب مادی و غیبی هست و این علل و اسباب رو مبنای الهیون، البته این بحثا همش رو مبنای خداپرستی است. الا اگر ما قائل به خداوند نباشیم این بحثا دیگه مفهومی نداره. رو مبنای خداپرستی این آثار همش از خداست، که به تعبیر همون حدیث که در کتاب کافی است از امام علیه السلام، ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها یا ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، هر دوش میشه گفت. ان یجری یعنی خداوند امور رو اجرا کند، ان یجری یعنی خود امور جریان داشته باشد. هر دوش یه معنی است. خدا ابا کرده یعنی وضع خلقت اینطور قرار داده شده است. معنای ابا اینه دیگه. خداوند خواسته شما نان بخورید تا سیر بشید. حالا هرچی بگید که خدایا من میخوام طوری سیر شم، دعا کنید دستتون برید به آسمان، فایده نداره. دیگه برو غذا بخورید. یک معنای دیگهش اینه که علاوه بر اون آثار عادی که بین علل و اسباب هست، غیب و شهود، یک موانعی در سر راه هست، یه آثار دیگری در سر راه هست که اونها فراتر از این اسباب عادی است که در مسیر عادی اونها اثر نمی کنند ولی در مواقع خاص می کنند. مثل اینکه شما دعا می کنید. خب مریضی است که حتی طبیب او رو پاسخ داده، گفته آقا برید دیگه، فایده نداره، خوب نمیشه. یا در یک مبارزه‌ای که مسلمین با کفار دارن، مسلمونا با یهودیا دارن، به حسب ظاهر جریان دست اوناست، همه وسائل ظاهری در دست اوناست که اگر بخواهیم ما یه ارزیابی بکنیم از نظر نظامی، غلبه با اوناست. اما خب در پشت پرده یه چیزای دیگه هم هست که در دست اونا نیست. مثل که قضیه جریان تبس پیش میاد. خب آمریکایی‌ها میان تو تبس شبانه، جایی که خودشون هم قبلن دست خودشون بود، همون فرودگاه موقتی که در تبس بود، اونها خودشون تعبیه کرده بودن، اطلاع داشتن. ولی خداوند بالاخره باد و شن و ادوینا رو میفرسته و یکی از اون هلیکوپترام آتش میگیره و بالاخره عده میسوزند و عده فرار میکنن و میرن همه. و اون نقشه‌ای که اینا کشیده بودن در با برنامه‌هایی که داشتن، حتی با بعضی از جاسوسای خودشون اینجا قرارداد داشتن، با ارتشی ها، با بعضی از ارتشی ها قرارداد داشتن، محلهایی رو در توی از میشود که تهران و اطراف تهران و ورامین پیشبینی کرده بودن که نیروهاشون پیاده بشن، هلیبورد بزنن، چی میگن از این حرفا، بیان و اون گروگان های خودشون رو ببرند. همه این پیشبینی ها به حسب ظاهر برای اونا کامل بود که یک کشوری مثل آمریکا بخواد بیاد گروگان‌های خودش رو ببره با این وسایل، و اونا اگر یقین نداشتن روی حساب خودشون نمی‌آمدن. ولی خب خداوند خواست که اینطوری شد و اینا شکست خوردن. علی‌ای‌حالین میخوام بگم تمام اینها دیگه الطاف الهی بوده بر توکلی که امام داشتن و مؤمنینی که در این انقلاب به خداوند ایمان داشتن. خداوند کمک کرد، و الا اگر این مسائل نبود، این جریاناتی که اول انقلاب بر علیه انقلاب و براندازی واقع شده، باید این انقلاب از بین بره و غالب این مخالفین آرزوی همین روزای اول انقلاب رو داشتن، گفتن حالا یه انقلابی شد و بعدم همه اینا رو از بین خواهیم برد، مثلا امام یه جور از بین بریم، اطرافش هم یه جور، و این حرفا که بود، حالا کودتایی که روز 21 بهمن منو بشه، اونم یه مسئله دیگه است که خودت طوفانی به من زنگ زد، من در کمیته استقبال بودم، گفت ما اینجا رو همه رو بمباران میکنیم. گفت کجا هستی تو؟ گفتم مدرسه رفاه هم من. گفت تو کی هستی؟ گفتم من مهدوی کنیم. گفت ما حواست جمع باشه، همین روزا اینجا رو بمباران میکنیم، پدر همتون در میره. خوب من صدای طوفانی رو بعدم شنیدم بود که در رفت. روز 22 بهمن پرچم رو زد بالا، در توی یکی از این ستادها دارن همین قصر. بعد میگفت سوره قل هو الله میخون، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. گفت ما تسلیم شدیم و بعدم در رفت رفت. و خلاصه اینا کسانی بودن که در برابر این حرکت انقلابی تسلیم شدن. اما لولا این گفت که ما اینجا رو بمباران میکنیم، من بهش گفتم که ما اگر از این تهدیدا میترسیدیم انقلاب نمیکردیم، رهبر ما امامه و ایشون از این چیزا نمیترسه، ما هم نمیترسیم، بیا بمباران کن هر چی دلت بخواد. چون علما اونجا جمع بودن، علمای شهرستان ها همه آمده بودن تو مدرسه رفاه و اطراف مدرسه رفاه بودن، منتظر بودن که این جلوی چی بشه. علی‌ای حالین این مربوط است به یک نشانه هایی از نصرت الهی که مترتب بوده بر توکل بر خدا. این همون آثار غیبی است که دیگه در دست بشر نیست. بشر نمیتونه پیش بینی بکنه که چطور میشود و خداوند کمک میکنه، چون که در جنگ های بدر و حنین میبینیم در قرآن میاد و لقد نصرکم الله به بدر، خداوند در قرآن میگه ما شما را یاری دادیم. از اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا، فرمود شما خیال میکردید جمعیتون زیاده ولی اشتباه کردید. علی حال این مسائل معنوی و علل معنوی در اختیار ما نیست. یکی از علل معنوی آرامش خاطره که مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که اطمینان خاطر و نگران نبودن در حوادث خیلی مهمه. یک کسی وارد یه میدان میشه با نگرانی، با تزلزل و ترس از دشمن، از عوامل، و یک کسی وارد میشه در همون صحنه با اطمینان خاطر و شجاعت و پشتکار و پیروز میشه، یکی دیگه نمیشه. با اینکه صحنه هر دو یکی بوده، همون صحنه است، یکی کسی شکست میخوره یکی دیگه پیروز میشه. اینا عوامل دیگری است که درونیه، مربوط به خود انسان، که توکل یک بعدش مربوط به درون انسان. این که میگه مؤمن متوکل بر خداست یعنی ایمان به اون عوامل داشتن. صرف بودن اون عوامل یه مسئله است، ایمان ما به اون عوامل معنوی مسئلتون اخرى، اون یه چیز دیگه است که اینها همه مؤثر در پیشروی. که به قول علامه طباطبایی میفهمد یکی از مسائل مهم توکل که اصلا جنبه روحی داره همین اطمینان بر خداوند است. و علی ربهم یتوکلون یعنی اطمینان به خدا داشتن که خداوند وعده هایی که داده راست است. خدا فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا را یاری کنید من شما را یاری میکنم، گام های شما را محکم و استوار میکنم. خب این ایمان میخواد. همین آیه رو یکی سی میشنوه ایمان نداره، یکی دیگه میشنوه ایمان داره. ما در همین انقلابمون امام رحمت الله علیه ایمان به این مسائل داشت که خدا کمک میکنه. خب خیلی ها میگفتن آب با شاه نمیشه در افتاد. بزرگان علما بودن از علمای شیعه سنی همین میگفتن با نمیشه شاه دیگه بذارین کنار. خود درباری ها و سواکی ها میگفتن آقا به هر کس میخواید فوش بدید ولی به شاه چیزی نگید. ما رو که میبردن زندان میگفتن شما هر همه جا برو اونجا مرو، حالا به علم هم میخواد فوش بدید بذارید، به هویدا هم میخواد فوش بدید، به سواکی ها فوش میخواد بدید، اشکال نداره تو منبر به اینا هم فوش بدید ولی شاه رو استثناء کنید. مقام مقدس و منیع اعلی حضرت همایونی رو مستثنا کنید، اصلا حرفی نزنید، بگید که در ظل سایه همایونی یه فوش بدید به همه، هیچ اشکال نداره. یک چنین تعبیراتی رو میگفتن به ما. ولی خب وقتی که امام اومدن تو مدرسه فیضیه فرمودن کاری نکن که به مردم بگویم از این مملکت بیرونت کنند، بیرونت کنند. وقتی این جمله از امام، چون خیلی ها ترسیدن، گفتن آه امام خیلی پارا فراتر از حد خودش گذاشت، دیگه حد شما اینقدر نیست. ولی امام گفتن مسئله نیست. خب این چرا اینجوری میگفتن؟ و واقعا امام فرمودن اون روزی که من رو از قم گرفتند می آوردن به طرف تهران که ببرن زندان و در یه دفعه دیگه هم که بردن ایشون رو ترکیه، قسم خوردن گفتن به خدا قسم یا به جدم قسم من هیچ ذره‌ای ترس نداشتم و اون مامورینی که منو میبردن اونا میلرزیدند، گفتن مبادا تو راه مثلا مردم بیان بگیرن حمله کنن به اونا، اونا رو بکشن، اونا میترسیدن ولی من نمیترسیدم. خب این مال ایمان دیگه، علی ربهم یتوکل. خود این ایمان هم استقامت رو میاره و هم کمک‌های غیبی را هم دارد. نه اینکه چون بعضیا توکل معنا میکنن به اینکه همین که شما ایمان دارید خب جمعی روحی شما برای استقامتت خوبه، ما اینو نمیگیم توکل. این یه بعد توکل، یه بعد دیگه، یعنی بعدش به شما مربوطه که در دل شماست، یه بعدش مربوط به امداد الهی است. اون خدا میفهمد وقتی که شما یاری کردید ما یاری میکنیم. یاری کردن خدا هم علاوه بر ایمان شماست، نه فقط ایمان شما. بله ممکنه یه عده افرادی باشن که خدا را قبول ندارن بگن آقا استقامت در زندگی خوبه، اینم یه حرفیه، استقامت خوبه، اما امدادهای غیبی به صرف استقامت پیدا نمیشه، اون ایمان میخواد که اون وقت کمکهای الهی هم به دنبالش میاد. برای مؤمنین است که قرآن هم رو این توکل در آیات فراوانی هی تکیه میکنه. اصلا ایمان را، ایمان واقعی رو قرآن در این آیهی که من خوندم تفسیر میکنه، انما المؤمنون، انما دلالت بر حصر میکنه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنون کسانی هستند که وقتی نام خدا برده میشود دلهاشون میلرزد، وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته، آیات خدا وقتی بر اونها تلاوت میشود، قرائت میشود، زادت هم ایمانا، ایمانشون بیشتر میشه. همین آیه رو خونده روز قبل، ولی دوباره که میخونه بر ایمانش افسوده میشه، نورانیت دلش بیشتر میشه، ارتباطش با عالم غیب بیشتر میشه. بعد آخرش میاد و علی ربهم یتوکلون، علی ربهم واو حالیه است به قول ادبا، یعنی این دو تا صفت اولی هست که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمان، در حالی که بر خدا هم توکل دارند. این با اون دو تا جمع است، یعنی توکل با همون زادتهم ایمانا با وجلت قلوبهم. مرحوم آیت الله سرخی یک منبرای خیلی جالبی داشت که خیلی اثر می‌گذاشت در مستمعین. مؤمنی رو دیدن که بعد از فوت ایشون میامد سر قبر ایشون، ایشون در محله امامزاده یحیای تهران خیابان 15 خرداد بوزرجمهر سابق، اونجا یه محله است به نام امامزاده یحیا، یه امامزاده است میگن امامزاده یحیا که از همون امامزاده هایی است که مربوط به یحیی بن زید و از زید بن علی بن حسین است. ایشون اونجا مسجدشون اونجا بود، منزلشون هم اونجا بود. در شبای احیا اون زمانای قدیم که بلندگو نبود، جمعیت کذایی پای منبر ایشون میمدن. بعد گفتن به این مؤمن، شما که مال این محله نیستی که الان بعد از فوت ایشون شما میای به زیارت قبر ایشون و فاتحه و اینا. میگه بله، یه شب احیا، شب قدر، ماه رمضان، من از اینجا عبور میکردم، صدایی را از این مسجد شنیدم، دیدم مردم دارن ذکری میگن، یا اللهی میگن. گفتم خب من برم ببینم چه خبره. بودن آمدم تو اون مسجد، دیدم مردم مشغولن به دعا و عبادت و دعای قرآن و یار. اون من بگفتن که ایشون در بین منبرشون، مرحوم آقای سرخی گفتن که اگه میخواید خودتون رو امتحان کنید ذیل این آیه شریفه، انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، میخوام امشب امتحان کنید خودتون رو، ببینید آیا مشمول این آیه هستید که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم. گفتن من میخوام امتحان کنم. گفتن ایشون شروع کردن چند بار یا الله گفتن تو همون تاریکی شب. گفتن این یا الله هایی که ایشون گفتن اثری گذاشت، نه با روزه و اینا، حال ما با روزه مردم رو گردی میاندازیم. اون وقت مؤمنین قبل از اینکه قضا جریان کربلا باشه، مسلمان ها گریه داشتن تو مسجد، قرآن میخوندن، گریه میکردن. وقتی گفتن یا الله گفتن، مردم خیلی گریه کردن. مجلس که تمام شد دیدن این مؤمن قش کرده، این مؤمن قش کرده و به هوش نیامده بعد از اون یا الله ها و گریه ها کردن. درخیر رفتن آب آوردن، مشتمال دادن، چی کردن چی کردن تا به هوش آمد. گفتن چشو گفت من نمیدونم، هم وقتی ایشون بالای منبر میگفت یا الله، یا الله های ایشون قلب من رو به طوری لرزه آورد که من از حال رفتم و بیهوش شدم. و حالا رو ارادت همون شب بعد از وفات ایشون من میام فاتحه بخونم یاد از ایشون کنم. خب این آثار نفس اون مرحوم است و آثار کلمه الله. حالا نمیدونم کلمه من و شما چقدر اثر میکنه، من نمیدونم، ولی الهی حالا انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلها بلرزد واقعا. و واقعا آدم وقتی کلمه الله رو میشنوه تحت تأثیر این عظمت قرار میگیره. باز از مرحوم آیت الله بروجردی من قصه دارم که ایشون نماز میتی میخوندن، یه مؤمنی تو قم، نماز میت میخوندن تو قم برای یکی از علما که آورده بودن دفن کنن در صحن حضرت معصومه. بعد خب معمولا بزرگانی که می آوردن مراجع نماز میخوندن دیگه، مثلا حالا مثلا آقایون مراجع میخونن، مرحوم آیت الله بروجردی آوردن که نماز میت بخونن. وقتی ایشون شروع میکنه، یه مؤمنی که میگه من اعتقادی خیلی به حساب و قیامت و کتاب و این حرفا نداشتم، که چه خبره مثلا اون طرفا، گفتم من مثلا تماشا میکردم نماز خوندن مرحوم آقای بروجردی رو، دیدم که وقتی شروع کرد گفت الله اکبر، تکبیر اول رو گفت، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، احدا صمدا فردا، عرض شود که لم یلد ولم یولد ولم یتخذ صاحبه ولا ولدا، این همین فصل اول نماز میت رو که ایشون میخوندن، گفتن وقتی کلمه الله از زبان مرحوم آقای بروجردی میاد دل من میلرزید، یعنی مثل اینکه این صدا از عالم غیب میاد. خیلی الله میگن، خیلی هم الله میشنون، ولی اللهی که از در مرحوم آیت الله بروجردی میاد، اللهی که او میخونده و نماز میت با یک حالتی و خضوع و خشوعی که انه به عالم غیب اتصال داشته. اونجایی که امام صادق میفرماد من ایاک نعبد و ایاک نستعین رو انقدر گفتم حتی سمعتها من قائلها، انقدر گفتم تا از گویندش ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی بودیه با عالم غیب، عالم ربوبی و عالم الهی اتصال پیدا کردم، که انه همه الان داره جبرائیل ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه. اینا یه مراحلی است که واقعیتیست، حقیقتیست، هست برای اونهایی که بالاخره ارتباط برقرار کنن. خب این ارتباط دو تا خاصیت داره، یه خاصیت نورانیت قلب ماست که با عالم غیب ارتباط پیدا میکنیم، خاصیت دوم یه طرفه نیست اینکه فقط من میگم یا الله، بلکه این یا الله پاسخ داره، ادعونی استجب لکم، میفهمد من رو بخوانید من جواب میدم. بعضی ها خیال میکنن جواب دادن دعا اینه که من اگر دعا میکنم حتما باید اونی من میخوام مستجاب بشه. نه، ممکنه دعای شما الان مستجاب نشه، ولی دعای شما مستجاب شده. مستجاب به این معنا، یعنی گفتی یا الله، خدا هم گفته لبیک. مهم اینه، حالا شما از خدا یه چیزی خواستی، مثلا دنیا، خانه، زندگی، مقام، پست، منم قبولیه در امتحان، این همه چیزیه، ولی اون جوابی که از طرف خدا میاد خیلی بالاتر از اینه که شما حالا مثلا در امتحان قبول بشی یا نشی، خونه به شما بده یا نده، مثلا پستی به شما بده. بهتر این است که خداوند به شما جواب بده. این که میفرد ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت دا اذا دعان، هر کی صدا بزنه من جوابش میدم. اما به قول علامه طباطبایی اذا دعانه، به شرطی که منو بخواد، نه که در همون وقتی میگه یا الله حواسش به پولاشه. یه کسی میگه خدایا مریضمو شفا بده، ولی به فکرش به قرصای دکتره، این اذا دعانه نیست. اگر بخواد توحید باشه فقط خدا رو بخواید. علی ای حال مسئله توکل دو بُعد پیدا میکنه، یک بُعد این است که ما به آثاری که خدا در عالم قرار داده ایمان داشته باشیم، که بالاخره خداوند این آثار رو در این عوامل مادی هم قرار داده، این مال خداست. و به قول بعضی از اطباء هو شافی، شافی خداست نه این دوا. مسئله دوم خود این ارتباط یه اثر برعکسی داره، یعنی بازتابی از عالم غیب داره که کمک میکنه به انسان، و این دیگه مربوط به مؤمنینه، که مؤمنینی که واقعا خدا رو میخوانن خدا هم بهشون کمک میکنه. حالا اگه در درس، در زندگی، در همه چیز میخواید موفق باشید، باید این توکل رو داشته باشید، هم درس بخوانید و هم علل و عواملی که غیر از این مسائل مادیش اونم بهش ایمان داشته باشید. مهم اینه، اگر اینطور بشید در زندگی موفق میشید، چون خدا وعده کرد، وعده خدا هم ان الله لا یخلف الميعاد. امیدوارم که شما هم در زندگی از این جریاناتی که واقع شده درس بگیرید و واقعا ایمان پیدا کنید که خداوند کمک میکند، به شرطها و شروطها که شما هم با ایمان حرکت کنید. دست از مسائل مادی بر ندارید، درس بخوانید، و ولی از خدا بخواهید که بهتون توفیق بده. اونایی که به یه جاهایی رسیدند و وجودشون منشأ خیر و برکت شده، باید خلاصه یه از اون کاسه‌ای که اون عالم گفت باید یک انگشتی خورده باشن. گفتن شاگردی یکی از مراجع تقلید خب خیلی نبوغ نداشت ولی متوسل میشد، زحمت هم خیلی میکشید، درس میخوند اما خوب نمیفهمید. بالاخره با توسل‌های زیادی که به امیرالمومنین پیدا کرد، یه شبی یه کاسه‌ای بهش دادن، گفتن از ته این کاسه یه انگشتی بخور، از این انگشت توکل استفاده. فردا که اومد درس دید یه چیزایی میفهمه که روزهای قبل نمیفهمید، اشکالای گنده گنده میکرد. استاد فهمید که این یه چیزی بهش دادند. حالا علی عالم یه چیزایی خواهند داد به شرط اینکه شما با خدا باشید و زحمتم بکشید. با تنبلی چیزی نمیشه، با مقدسی هم آدم ملا نمیشه. اگه صرف مقدس بشید و ذکر بگید و سرتون بندید پایین و از شاید که فقط نماز شب بخونید، اونم کافی نیست. هم باید درس بخونید، هم باید زحمت بکشید، هم بیداری برای درس خوندن، مطالعه، تحقیق، کتابخانه، استاد، کتاب و همچنین عبادت، اینا همه با هم باید باشید. اگه همه رو با هم جمع کردید انشاءالله موفق میشید.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا I need.